سرمدی، ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
کشور رو بخوایم آباد کنیم، آزاد کنیم، هر کار بکنیم، راهش این است که ما همین خط امام را دنبال بکنیم.
راه و اهداف اون امام قوام ادامه داره.
حضرت امام تونست مردم ایران رو حول محور وحدت اسلامی پیروز کنه.
صحیفه امام.
ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، از پیام تو زنده نام ما، ای امام ما، ای امام ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو معارف، با برنامه دیگر از مجموعه صحیفه امام از گروه های خبر و برنامه های سیاسی رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه چهارمین دوره آموزشی رادیو معارف هست که با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام تقدیم شما عزیزان خواهد شد و در این برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای تقوی هستیم که کارشناس محترم برنامه ما خواهند بود. جناب استاد سلام عرض می‌کنیم خدمتتون و سپاسگزاریم از حضورتون در این برنامه. در ابتدای برنامه خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان گرامی عرض سلام دارم و در آستانه 30 سالگرد انقلاب اسلامی ایران به روح پرفتوح امام راحل و شهیدان سرفراز راه عزت و استقلال و پیشرفت ایران اسلامی درود می‌فرستم.
باز هم سپاسگزارم. همونطوری که شنوندگان عزیز هم مستحضر هستند، برنامه صحیفه امام درباره وصیت‌نامه حضرت امام راحل رحمت الله علیه هست و خطوط کلی وصیت‌نامه رو در 6 محور مورد بررسی قرار دادیم در برنامه‌های گذشته. در این برنامه که چهارمین برنامه ما هست، به ابتدای وصیت‌نامه بپردازیم که با حدیث ثقلین آغاز شد و توضیح اجمالی در این زمینه هم فرمودید. باز این نکته ممکنه لازم به ذکر باشه که چرا حضرت امام وصیت‌نامه رو با حدیث ثقلین آغاز کردن و همونطور که خودشون هم توضیحی در مورد حدیث ثقلین دادن، جناب عالی هم در این زمینه توضیح بفرمایید.
بله، همونجوری که اشاره داشتی در جلسه پیش، پیرامون آغاز وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام سلام الله علیه با حدیث ثقلین نکاتی را عرض کردم. نکته‌ای که نیاز به تأکید داره اینه که حضرت امام همون جوری که عرض شد شخصیتی جامع بود و ذو ابعاد. از یک سو بر مبانی استوار دینی و مذهبی پای می‌فشرد و در همون حال بر مسئله وحدت مسلمین و اتحاد صفوف مسلمانان در مقابل کفار و دشمنان تأکید فراوانی داشت و هیچ کدوم از این دو خواسته و دو مطلب مانع دیگری نمی شد. و امام راحل در واقع با ذکر این حدیث که می دونیم که جزء آخرین دغدغه های رسول گرامی اسلام هست، پیامبری که اومده بود بشریت رو از هواها و از طواغیت آزاد بکنه، با یک دست قرآن و با دست دیگر معرفی اطرت انسانهای کامل به بشریت برای بعد از خودش، امام در واقع همون دغدغه پیامبر رو اینجا به عنوان مهمترین، اساسی ترین و مطلع وصیت‌نامه خودش مطرح میکنه و در واقع یک تبارشناسی راه و مکتب و انقلاب امام هم هست. انقلاب امام، نظام جمهوری اسلامی ریشه در قرآن و اطرت داره. مسئله متواتر بودن این حدیث رو امام اشاره کردن که تذکر دادیم و اینکه این حدیث راویانش و ناقلینش منحصر در روات شیعه نیستن، این نکته رو عرض بکنم که 268 سند از معارف شیعه و سنی این حدیث شریف ثقلین رو نقل کردن و اینجا جای پرداختن تفصیلی به لحاظ حدیث شناسی و حتی فقه الحدیث و کلامی نیست، اما حدیثی است که در طی قرون بلند مرتبه ترین دانشمندان شیعه و سنی پیرامون اون بحث کردن و تردیدی اندک در سند او وجود نداره و به لحاظ محتوایی هم انسانهای منصف چاره جز پذیرش مدلول آن ندارن.
یکی از قوی ترین و بهترین مواریث معنوی امام همین وصیت‌نامه اوست. جا دارد در برهه‌های مختلف مردم، مسئولان گوناگون، جوانها این وصیت‌نامه را بازخوانی کنند.
رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می کند. صحیفه امام، چهارمین دوره آموزش رادیویی معارف اسلامی، درس‌هایی از وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه صحیفه امام. نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir، تلفن تماس 290-91-94 با پیش شماره 0251. صحیفه امام.
جناب آقای تقوی، در ابتدای وصیت‌نامه پس از ذکر حدیث ثقلین و قبل از اینکه وارد در واقع شرح اون بشن و به قول خودشون بگن که شمه کوتاه و قاصر در باب ثقلین تذکر میدهم، یک خطبه ای رو حضرت امام به کار بردن و اون که الحمدلله و سبحانك اللهم صل علی محمد و آله، تا اینجایی که میفرماید که به جمیع اسمایی که حتی المستأثر منها الذی لا یعلمه غیرک، این جمیع اسماء الهی حتی اسم مستأثر، این اسم مستأثر به چه معناست؟
عرض به حضور شما شنوندگان عزیز توجه دارن که یکی از برجسته ترین جلوه های جامعیت شخصیت امام جمع بین عرفان و سیاست بود. یعنی امام به لحاظ نظری و به لحاظ عملی و شخصیتی در عالی ترین مراتب عرفان بود، در حالی که در عرصه سیاست و مدیریت سیاسی در سطح دنیا یک رهبر بی‌نظیر و پدیده‌ای جلوه کرد. و جمع شاید به زبان طرحش ساده باشه، در واقع مستحیل می نماید.
بله.
این نکته مهمیه که امام چگونه جمع کرد. شاید در بحث‌های بعدی به این مسئله برسیم. من در میان صاحب نظران غربی، کسانی که کوشیدن تا ماهیت انقلاب اسلامی ایران را بررسی بکنن، دیدم میشل فوکو که یک اندیشمند فرانسوی هست و ایشون رو جز اندیشمندان پست مدرن در واقع شمارش میکنن، ایشون میگه ماهیت و حقیقت و بنمایه انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی معنویت گرایی سیاسی است. معنویت گرایی به عنوان یک عنصری که او که معنویت میگه، یعنی کسی که تجربه اروپا را داره، اروپای دوره حاکمیت ارباب کلیسا و اروپایی که بعد از اون با فرهنگ لیبرالیستی خودش این تمدن جدید رو رقم زد. معنویت یا گرایش به معنویت در نگاه او و امثال او یعنی یک عنصر مربوط به دوره سنت. سیاست در نگاه او و تعریف او یعنی یک عنصر مربوط به دوره مدرنیته. از نگاه اونها در عصر مدرنیسم اونا گفتن ما از سنت گذشتیم، به دوره مدرنیته رسیدیم، اینا قابل جمع نیست. او تعجبش اینه که چگونه نه در مرحله نظر و تئوری این شخصیت، این رهبر انقلاب اومد تونست بین این دو مؤلفه به ظاهر ناسازگار آشتی ایجاد بکنه، یعنی در واقع محصول امام. حالا ما میگیم که این محصول تا یک درونمایه‌ای در شخصیت امام نباشه تولید نمیشه که.
بله.
پس امام یک شخصیت ذو ابعاد اینجوری بود که در حالی که یک عارف بود به معنای درست کلمه، نه از این عرفان‌های دکانداری و کاسبکاری، در همون حال یک سیاستمدار و یک فقیه مدیر بود. این نکته اساسی که بهش باید توجه بکنیم. به همین خاطر خب امام آثار فراوان عرفانی داره و اینجا هم که بحث وصیت‌نامه سیاسی الهی مطرحه، معارف عرفانی، اصطلاحات عرفانی در وصیت‌نامه هم دیده میشه. اون عرفانی که در واقع از دل اون شهادت در آمد، این رو شنوندگان عزیز توجه بکنن. قبل از انقلاب اسلامی ایران و اندیشه های امام، شهادت بیشتر یک امر مربوط به 1000 سال قبل و 1400 سال قبل در ذهن و حافظه ما مسلمانان جای می گرفت.
بله.
اما عرفان امام تونست انسان را به گونه‌ای با خدا آشتی بده که شهادت ثمره اون باشه. اما اسم مستعصر بنده به اندازه بضاعت اندک خودم عرض میکنم که خود حضرت امام در شرح دعای سحر درباره اسم مستعصر اینجوری داره که این نام اعظم به حسب مقام الوهیت حقیقتی است که همان حقیقت غیبیه است و جز خدا هیچ کس از آن آگاه نیست. همان حرف در واقع 73 که یکی از اونها رو آصف ابن برخیا داشت. روایاتی که در این مسئله در واقع به شرح و تفصیل پرداختن، به نظر بنده و برداشت بنده به صورت رمزی و نمادین حرف زدن.
بله.
که اسمای الهی و اسم مستعصر 73 داره و این 73 یکی مختص ذات پروردگاره. اهل بیت علیهم السلام چقدر بهش اطلاع دارن؟ 72
بله.
که حتی بر اون یک حرف، یا بگیم بر اون بخش از حقیقت اهل بیت که انسانهای کامل و کاملترین انسانها هستن، دسترسی ندارن. و آصف ابن برخیا، اون مشاور حضرت سلیمان علیه السلام که تونست تخت پادشاهی بلقیس را در یک چشم برهم زدن از نقطه دوردست پیش حضرت سلیمان حاضر بکنه، او در واقع 1/73 از این حقیقت را تونست بهش دسترسی پیدا بکنه. این نکته ای که امام اونجا مطرح میکنه، اسم مستعصر به حسب مقام الوهیت،
در واقع همون اسم مستعصر همون اسم اعظم هست، یا اینکه باز از اون خاص‌تر میشه اسم مستعصر، یعنی جزئی از اسم اعظم میشه.
اسم مستعصر در واقع نام دیگر اسم اعظم هست.
بله.
اما این اسم اعظم خودش تعابیر یا لایه‌های سگانه‌ای براش میتونیم در نظر بگیریم. اسم اعظم یا اسم مستعصر، اسم خاص، اسم برگزیده و مختص، به حسب مقام الوهیت هیچ کسی به او دسترسی نداره، حتی معصومین.
بله.
اما اسم اعظم به حسب مقام معلوهیت همون حقیقتی که عرض کردن به صورت نمادین گفتن 72 اون رو اهل بیت دارن. پس اهل بیت علیهم السلام، این پیامبر و آل پیامبر، 14 عالم به این حقایق در واقع 72 از 73 هستن. حالا حقیقت و در واقع درون مایه این معارف و معانی چی باشه، از فهم امثال بنده بسیار فراتره. یه نکته یه مرز بکنم، بعضی اسم اعظم رو گفتن همون لفظ جلاله اللهه، برخی اصلا گفتن هر یک از اسماء الهی
اسم
اعظمه. این تعابیر مختلف یا روایات یا اقوال گوناگون ما رو به این حقیقت رهنمون میکنه که اینجا اسم به معنای لفظ و ظاهر به یک کلمه نیست، بلکه یک حقیقتیه. شخصی رفت پیش امام صادق علیه السلام درخواست کرد که آقا اسم اعظم رو به من تعلیم بکن. امام علیه السلام به اطرافیان فرمودین بندازید داخل حوض، این انداختن داخل حوض. بعد به گونه ای موضع گرفتن که او فکر میخوان این رو غرقش بکنن، به نجات او نشتافتن و او به مرحله ای رسید که انقطاع کامل از غیر خدا پیدا کرد، در واقع به همون یک حقیقت واقعی اتکا کرد و اعتماد کرد برای نجات خودش. امام گفت حالا بیارید بیرون. گفت همین در واقع تحولی که در درون تو به وجود اومد، بریدن از غیر خدا و اعتماد بر حق تعالی، این همون اسم اعظمه. پس ما نباید در این گونه معارف به دنبال ظواهر و الفاظ باشیم.
یکی اسم لفظی و عبارتی ظاهری نیست که هر کسی اون رو یاد گرفت دیگه اسم اعظم رو بدانه، و اون یاد گرفتن هم در واقع رسیدن به اون حقیقت
بله.
واقعی هست.
همون تعابیری که در عرفان مطرحه، در عرفان عملی، مقامات و منازل. یعنی درونن انسان باید به مقام تسلیم برسه، درونن انسان باید به مقام رضا برسه. حضرت زینب علیها السلام که میفرماد ما رأیت الا جمیلا، واقعا برداشت درونیش این بود. پس این مسائل بیشتر یک حقایق باطنی و درونی هست.
تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز. برنامه صحیفه امام رو میشنوید از رادیو معارف، در خدمت شما هستیم. 2910551 و 2 با پیش شماره 0251 شماره تلفن برنامه ماست و 30553 شماره سرویس پیام کوتاه ما. با ما همراه باشید.
وقتی انسان تأمل میکنه میفهمه علت این که روی این شخصیت بزرگ اینجور متمرکز شدند حتی بعد از وفات او و تا امروز دشمنان برای تخریب، این علتش چیه؟ تخریب او هدفش عبارت است از پاک کردن راه او، خطی که او ترسیم کرده اون رو از بین بردن، معناش اینه. و اگر ارادتمندان امام و پیروان امام از او دم میزنند، فقط به خاطر این نیست که میخوان سپاسگزاری کنن، قدردانی کنن یا تمجید از یک حقیقت زیبا و برجسته بکنن، فقط این نیست مسئله. مسئله این است که میخوان این راه بمانه، این پرچم همچنان هدایتگر کسانی باشه که دنبال راه میگردن. اینه مسئله. ما همه باید اینجوری فکر کنیم نسبت به امام. سعی شده توی این کشور از سوی همه کسانی که با مبانی امام و با راه اسلام و راهی که امام طی کرد مخالف بودن، سعی شده که امام به فراموشی سپرده بشه، برای اینکه این راه گم بشه. امروز سعادت کشور ما در ادامه راه امامه. امروز همه آرمانهایی که این ملت به حق دارد تأمین شونده به وسیله خط امام و راه امامه. این رو من با محاسبه، با دقت، با قرائن و شواهد عینی و ملموس عرض میکنم.
یاران همراه، برنامه صحیفه امام رو از شبکه رادیوی معارف میشنوید. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین تقوی هستیم، کارشناس محترم برنامه، با موضوع وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. جناب آقای تقوی، بعد از اینکه اشاره ای شد به حدیث ثقلین و خطبه ای رو هم که در مورد اون توضیح دادید و اسم مستعصر هم در این خطبه بود در آغاز وصیت نامه حضرت امام آوردند، اشاره می کنند به این که مناسب می دانم شمه ای کوتاه و قاصر در باب ثقلین تذکر دهم، نه از حیث مقامات غیبی و معنوی و عرفانی که قلم مثل منی عاجز است از جسارت در مرتبه‌ای که عرفان آن بر تمام دایره وجود از ملک تا ملکوت اعلا و از آنجا تا لاهوت و اون چه در فهم من و تو نایت سنگین و تحمل آن فوق طاقت اگر نگویم ممتنع است. این عبارات یه خورده ثقیل هست، خصوصا اینجایی که از ملک تا ملکوت علاوه از اونجا تا لاهوت، این عوالمی که بهش اشاره شده و اون مرتبه ای از عرفان که باز به صورت نکره بهش اشاره کردن، این رو یک توضیح بدین برای شنوندگان عزیز.
همونجوری که عرض شد، اینها در واقع کدهایی هست که حضرت امام با اون روحیه لطیف عرفانی خودش و با اندیشه های دقیق عرفانی در نوشته های عادیشون هم خودنمایی میکنه. تعبیراتی که عرفا در تقسیمات مربوط به عالم هستی دارن، عالم هستی رو در یک مراتب طولی به 4 مرتبه تقسیم میکنن. میگن عالم ناسوت که همون عالم ماده هست، عالم ملکوت که عالم مثال هست، عالم جبروت که عالم عقل، و عالم اله که تعبیر میکنم به لاهوت.
که حالا اون ملک همون عالم اولی که شما با
ناسوت تعبیر شد، ناسوت بله، ملک تا ملکوت، بله. ناسوت یا ملک همون عالم ماده و عالم طبیعت که بحث قوه و فعل، بحث حرکت، زمان، مکان، اینها درباره عالم ماده و عالم ملک معنا داره و ما انسان‌ها بیشتر با این سر و کار داریم. به همین خاطر می‌بینیم که در احادیث و روایات، بلکه در آیات قرآن، برای اینکه با ما در واقع خداوند و اولیای خدا دارن سخن میگن، به تعبیر سعدی، چون سر و کارت با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد.
بله.
به این زبان سخن میگن، از نعمات اخروی میخوان سخن بگن، از نعمات بهشت سخن بگن، از همین اکل و شرب و حور و قصور و اینها سخن میگن. حقیقت اونها چگونه است، این رو کسی که در واقع در همین عالم ماده تونست ارتقا پیدا بکنه، به اون مراتب برسه، درک میکنه، یا باید گذاشت و اونجا دید. به هر حال این عالم ملک، عالم ماده است با همین خواص مادی که حس میکنیم. اما عالم ملکوت یا همون جهان مثال تا اندازه ای از قوه فعل و زمان مجرده، مجرد کامل نیست، عالم جسمانی است اما عالم مادی نیست. همین که میگن در عالم برزخ،
بله،
در واقع قبل از قیامت، انسان ها دارای جسم مثالی و جسم برزخی هستند. جسم هست اما نه جسم مادی. عالم عقل همون عالم مجرداته، یعنی حتی از بعد و مقدار هم مجرده. و میرسیم به عالم لاهوت که در واقع عالم الهه و به تعبیر عرفا احاطه قیومی بر ماسوا و مراتب دون خودش داره و این عوالم هم در یک سلسله طولی هستن. این رو در بحث علیت مسلمه و مطرح میکنن که علت اشراف بر معلول خودش داره، در مرتبه بالاتر قرار داره. هر یک از این عوالم، یعنی عالم لاهوت در واقع علت عوالم پایینه، از اون طرف عالم ملک یا ناسوت معلول عالم ملکوته، ملکوت معلول جبروته و جبروت هم معلول لاهوته. در واقع عالم اله و لاهوت یک احاطه قیومی بر مراتب پایین تر از خودش داره.
صحیفه امام، برنامه آموزشی از رادیو معارف برای بازخوانی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه. صحیفه امام همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 15:30 تا 16 از گروه خبر و برنامه های سیاسی رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. با صحیفه امام وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه را بهتر بیاموزید.
جناب آقای تقوی، بعد از این که حضرت امام به اختصار توضیح درباره حدیث ثقلین دادن، عباراتی رو در مورد قرآن آغاز می‌کنند که اکنون ببینیم چه گذشته است بر کتاب خدا این ودیعه الهی و ماترک پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، مسائل اسف‌انگیزی که باید برای آن خون گریه کرد، پس از شهادت حضرت علی علیه السلام شروع شد. و بعد توضیحی در مورد محجوریت قرآن و اطرت میدن و این در واقع معیت و با هم بودن این دو. در این زمینه هم اگر توضیحی بدین ممنون میشیم ازتون.
بحث مربوط به قرآن در وصیت‌نامه حضرت امام بسیار جدی و اساسی مطرح شده. شاید برای این برنامه ما فقط به یک نکتهش برسیم و بحث محجوریت قرآن رو بگذاریم برای برنامه دیگر.
بله.
اما اون نکته اینه، از یک نظر قرآن کتاب خداست، نازل بر پیامبر عزیز اسلام برای استفاده انسان‌ها و به اصطلاح ما طلبه ها و به اصطلاح علم اصول ظواهر قرآن برای همگان حجته. کسانی که زبان معمولی و رسمی قرآن رو بدونن که زبان عربی است، به معنای اطلاع و اشراف بر ادبیات عرب و توان استفاده از الفاظ و ترکیبات قرآن.
بله.
اون چه که قرآن دلالت داره برای همگان حجته. و البته در یه مرتبه بالاتر با اطلاع از محکم و متشابه قرآن، ناسخ و منسوخ قرآن، عام و خاص و مطلق و مقید قرآن یک کمی دقیق‌تر و کارشناسی‌تر میشه. پس اگر کسی به محکم و متشابه قرآن اطلاع داشته باشه، به عام و خاص قرآن اطلاع داشته باشه، به مطلق و مقید قرآن اشراف داشته باشه، هر آنچه که از تعابیر آیات سوره های قرآن میفهمه، این در حق او حجته و این گزاره ها رو میتونه نسبت بده به این که کلام خداست، حکم خداست و اشکالی در این مسئله نیست. یعنی در این حد، در این بعد ما اون نگاه اخباریگری رو نداریم که قرآن برای هیچ کسی حجت نیست، فقط معصومین از قرآن میفهمن. امام در همون حال که داره این مطالب رو اینجا میفرماد که فهم مثل منی از توان درک قرآن عاجزه، همون امامیه که در بحث علم اصول سخت بر تفکر اخباریگری میتازه و قائل به حجیت ظواهر کتابه. اما اینجا امام در واقع یک نگاه فراتری داره.
بله.
از باب تشبیه عرض میکنم، عرفا در تعابیر خودشون به خصوص در اشعار، غزلیات، دواوین مربوط به عرفای شاعر میبینیم که تعابیر جنون و عشق و بیعقلی و اینها رو به کار میبرن. این جنون و بیعقلی به معنای بهره‌مند نبودن از عقل و به اصطلاح دیوانه بودن نیست. این جنون در واقع یک مرتبه فرا عقل معمولیه. اینجا هم اظهار عجز کردن از فهم قرآن، این فراتر از اون بحث حجیت ظواهر قرآن هست. در همین رابطه دو تا روایت خدمتتون میخونم. پیامبر عزیز اسلام میفرماد ان للقرآن زهرا و بطنا و لبطنه بطنا الى سبعه ابطن.
بله.
قرآن کریم ظاهری دارد و باطنی دارد و برای باطن قرآن باز بواطن هفتگانه ای هست. در برخی از روایات تا بواطن هفتادگانه هم گفتن. امام باقر علیه السلام هم طبق روایتی از اصول کافی میفرماد ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کله ظاهره و باطنه غیر الاوصیا. باطن و حقیقت قرآن رو هر کسی نمیتونه ادعا بکنه. این کلمات امام و اظهار عجز امام ناظر به این مرتبه و این معناست.
تشکر میکنم از شما جناب آیه تقوی. انشاءالله در برنامه بعد باز هم خدمتتون باشیم و از محضرتون استفاده کنیم. وقت برنامه ما در همینجا به پایان رسید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودین سپاسگزاریم. نکاتی که در این برنامه مطرح شد از وصیت‌نامه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، یکی حدیث ثقلین بود که آغاز وصیت‌نامه بود و نکاتی که حضرت امام در این زمینه توضیح دادن، بعد رسیدیم به اسم مستأثر که همون اسم اعظم هست، عبارت اخرایی از اون هست و اشاره‌ای به عوالم چهارگانه ناسوت و ملکوت و جبروت و لاهوت که حضرت امام به اون اشاره کردن، و بعد هم به هم پیوستگی قرآن و اطرت و بتون مختلف قرآن و اینکه قرآن در محجوریت واقع شد، و انشاءالله بحث محجوریت قرآن رو در برنامه دیگر پیگیری خواهیم کرد. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
بابا جواب بر الله يا علي.